بسم الله الرحمن الرحیم.
درس ما این بود، ایشون در این دو جلد گفتن فرق دوتا مکتب چیست. در عرف عام مردم میگن فرق مکتب اهل بیت و مکتب خلفا امامته، ولی ایشون تحلیل دقیق کرده که 4 فرق اساسی داریم، بعضیاش از امامت مهمتره. اولش امامته که اونا امامت را با تعیین اهل حل و عقد میدونن یا با تعیین جمهور مسلمانان میدونن. ما امامت را با تعیین خدا میدونیم و پیغمبر همونطوری که پیغمبر با تعیین خداست. این خلاصه میگم، برای اینکه خلاصه رو میگم پروپوزال، مقدمه، یا میگن که سامرایز یعنی مؤخره خلاصه. اکسکیوز می، عرض کنم خدمت شما که دومین اختلاف، اختلاف سر نقل حدیث و نشر حدیثه. بعد از پیغمبر اکرم مکتب خلفا نقل حدیث و تدوین حدیث رو مطلقا ممنوع کردن، اما مکتب اهل بیت نقل حدیث را، چون در زمان پیغمبر، پیغمبر فرموده بود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، تشویق کردن و نوشتن و اولین محدث عالم اسلام امیرالمومنین علیه السلام هست، دومین محدث و سومین محدث ابوذر و سلمان و حذیفه و اینها بودن که در زمان خود پیغمبر بودن. بعد محدثین ادامه پیدا کردن تا در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام محدثین تونستن ابتکار کنن کتاب حدیث بنویسن. فرق ما مکتب خلفا و مکتب اهل بیت این بود که خلفا نوشتن حدیث را تا نیمه قرن دوم ممنوع کردن. از نیمه قرن دوم خودشون دیدن که بدون حدیث نمیتونن زندگی کنن، بالاخره میخوان نماز بخونن، روزه بگیرن، شروع کردن به کتابهای حدیث. لذا صحاح سته نیمه دوم قرن دوم هجری شروع کردن به تدوین و نوشته شد. اختلاف سوم سر صحابه است. صحابه معناش اینه که اونها تمام صحابه را عادل میدونن و یاد گرفتن دین را از صحابه جزء ضروریات اسلام میدونن و اولین راه و بهترین راه. خب صحابه کیه؟ صحابه کسی است که در زمان پیغمبر 1 قبل از وفات پیغمبر یا وفات اون شخص مسلمون شده باشه و با اسلام بمیره. 1 در زمان پیغمبر مسلمون بوده، این میشه صحابه. برای پیغمبر ندیده باشه، دیدن فیزیکی مهم نیست، این صحابه است و اینا همه عادلن و هرچی گفتن درسته. ما میگیم که صحابه هم طبق آیات قرآن مثل سایر مسلمان ها هستن، منهم افراد درجه یک مؤمنن، منهم افراد متوسطن، منهم افراد منافقن. آیات قرآن هم بر این مسئله دلالت میکنه. اما ما میگیم که صحابه خوبه، صحابه کسی که با پیغمبر باشه، حالا هر چقدر باشه، مهمش اینه که اخلاقش چی باشه. اینی که با پیغمبر چند سال باشه، چند روز باشه، چقدر باشه، این مهم نیست.
تابعین
که چی؟ اختلاف ما در صحابه است. بعد 4 اختلاف تابعین کسان هست که نسل دوم هستن. اختلاف 4 ما سر اجتهاد معناش اینه که اینها میگن که صحابه کلهم مجتهدن، تابعین هم خیلی هاشون مجتهدن. مجتهد کسیست که کوشش میکنه احکام اسلام رو اونی که به نظرش میرسه میگه، و چون صحابه عادلن اجتهادشون هم حجته. اجتهاد معناش اینه که اونی که به نظرش میرسه. اون وقت به خاطر اینکه تمام صحابه رو هر چی گفتن با اجتهاد حل کنن، اومدن ریشه اجتهاد رو برگردوندن به پیغمبر اکرم، گفتن پیغمبر اول مجتهد بوده، دومین مجتهد ابوبکر، سومین مجتهد عمر، چهارمین مجتهد مثلا عثمان، پنجمین مجتهد علی ابن ابی طالب، اینا همه مجتهدن. اگر مجتهدی در مقابل مجتهدی حرف بزنه مخالف با او، گناه نکرده، اجتهادی کرده در مقابل اجتهاد دیگری. لذا عمر که گفته متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، اجتهادی انجام داده در مقابل اجتهاد پیغمبر، مشکلی نیست، ولو اشتباه کرده باشه گناه نکرده. این مسئله اجتهاد از اون ستای دیگه چترشو بزرگتر پهن کردن و علت این که خیلی از احکام رو عوض کردن، خیلی از مسائل رو گفتن، زیر چتر اجتهاد آوردن. و چون زیر چرخ اجتهاد رو آوردن، هرچی بدعتهایی که خلفا گذاشتن و بعد از اون خلفا در زمان دیگران، مثل بدعتهایی که مثلا میگم در زمان خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس، تا همین امروز وقتی مجتهدین اینها قانونی میگن، اینها اطاعت میکنن و میگن مجتهدی در مقابل مجتهد حرف زد، اگه مخالف با نص پیغمبر بود. این مهمترین اختلافه. بیشتر صحبت ها و بحث های مرحوم علامه عسکری درباره اینه که اینا در زیر چتر اجتهاد خیلی از احکام اسلام رو عوض کردن. اون وقت ما روی متعه حج و متعه نساء صحبت کردیم. در هفته پیش سنت پیغمبر رو در عمره گفتیم، چون اینا عمره تمتع را حرام کردن و خود عمر این کارو کرده. همین امروز هم عده زیادی از اهل تسنن به هر فتوای عمر عمل نمی کنن، عمره تمتع انجام میدن، بعد محل میشن مثل شیعه ها، بعد چی میشن؟ بعد دوباره برای حج تمتع احرام میبندن. ولی او گفته که در زمان حج فقط حج تمتع، اصلا تمتع هم برداشته، حج افراد یا حج قران انجام بدن، بعد از اون عمره رو در اشهر غیر حج، در غیر اشهر حرم انجام بدن که رفت آمد به مکه زیاد باشه و مردم بیشتر بتونن استفاده کنن. این خلاصه صحبت ها بود. بعد اینجا یه بحثی رو آقای عسکری شروع کردن به عنوان در صفحه 200 اجتهاد الخلیفه عمر فی المتعتین. اجتهادش چی بوده؟ اینو گفتن، روایات رو هم از اونها نقل کردن، بعد حج رو، اقسام حج رو نقل کردن، روایاتش هم گفتن، سنت رسول رو در عمره گفتن. و حالا میرسیم به ادامه بحث. صفحه 205. بعد ایراد سنت المشرکین فی العمره و سنت الرسول فیها نعود الى البحث عن متعه الحج فی الكتاب و السنه ثم نذكر کیفیت اجتهاد الخلفاء فیها فیما یلی. بعد از این که وارد کردیم سنت مشرکین رو در عمره، مشرکین در عمره که در اون حج تمتع عمره انجام بدن من افجر الفجور میدونستن، گفتن که باید در خارج از اشهر حج، اشهر حج هم 5 تا شد در واقع، 3 تا بود، شوال بود و ذیقعد بود و ذی‌الحج و محرم و صفر هم یکی دونستن، گفتن بعد از این که اینا تموم شدن و وقت عمره انجام بدید. بعد از ایراد سنت مشرکین در عمره و سنت رسول در عمره برمیگردیم به بحث از متعه الحج فی الکتاب و سنت. ببینیم متعه الحج فی الکتاب و سنت چیست، یعنی قرآن کریم در متعه الحج چی گفته و سنت چی گفته. متعه الحج فی الکتاب، فی الکتاب یعنی در قرآن، شرع الله الجمع بین العمره والحج فی اشهر الحج و التمتع بالحل بینهما خلافا لسنن المشرکین و قال فی کتابه الکریم. خدا قانون گذاشته. شرع الله یعنی چی؟ یعنی خدا قانون گذاشته جمع بین عمره و حج را در ماهای حج، درسته؟ و تمتع را که یعنی لذت ببرن، حلال بشه براشون مثلا زنشون، بالحل بینهما، به این که بین عمره و حج حلال میشه، محل میشن، خلافاً لسنن المشرکین، برخلاف سنت مشرکین. خدا در کتاب الکریمش اینجوری گفته فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج. موقعی که در امنیت قرار گرفتید، خوف نداشتید از اومدن مکه، جنگ نبود، مشکلی نبود، دشمنان نبودن، فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی که متمتع شد به عمره، یعنی عمره تمتع انجام داد که بره حج، بالحج یعنی عمره رو انجام داد که بعد محل بشه بره به سوی حج، فمستیسر من الهدیه، هر چقدر میتونه قربونی ببره، اونجوری که میتونه قربونی ببره، یا گوسفند یا شتر یا گاو یا هر چی، فمستیسر یعنی اونی که راحت است، من الهدی از قربانی، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج، کسانی که نتونستن قربانی ببرن، نیافتن قربانی پیدا نکردن، 3 روز در حج روزه بگیرن و 7 اذا رجعتم و 7 روزم برگشتن به مملکت خودشون روزه بگیرن، تلک 10 کامله، این 10 روزه، 10 روز روزه بگیرن، 3 روز در مکه، 7 روز در شهر خودشون، ذالکن لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این قانون حج تمتع و عمره که اگر هدیه هم نداشتن 10 روز روزه بگیرن برای کسانی است که اهلشون در مسجد الحرام نیست، یعنی جز ساکنان مسجد الحرام نیستن. و اتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، بقره 196. این آیه فی هذه الآیه داره توضیح میده آیه اسکر. در این آیه شرع الله سبحانه التمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. خدا در این آیه شرعی کرده تمتع به عمره را که برن به حج برای کسی که اهلش ساکن مسجد الحرام نیستن، دوربر مسجد الحرام نیستن و امنه و در امنیت هم هستن. و بیان فی الآیت التي تلیها به قوله تعالی، و بیان کرده خدا در آیه ای که بعد از این آیه اومده و تلیها یعنی چسبیده به اون آیه است، دنبال این آیه است، به این آیه الحج و اشهر معلومات، حج در ماهای معلومی است که ذی‌قعده و ذی‌الحجه و چیز باشه شوال. ان الجمع بین العمره والحج یجب ان یقع فی اشهر الحج. اشهر معلومات که گفتن الحج و اشهر معلومات یعنی جمع بین عمره و حج برخلاف مشرکین و برخلاف سنی ها واجب است که واقع بشه در اشهر الحج. نست الآیتان به کل جلاء و وضوح علی هذا الحکم. دقت بفرمایید، نست الآیات، آیتان دو تا آیه، یعنی آیه ای که خوندیم اونجا و این آیه که الحج و اشهر معلومات تا آخر، تصریح میکنن دو تا آیه به تمام روشنی و وضوح بر این حکم. بر کدوم حکم؟ که عمره و حج با هم انجام بشن در اشهر الحج. و الی هذا اشار الصحابی عمران ابن الحسین حسب روایت البخاری فی صحیحه عن حیث قال، و به این مسئله ما اشاره دارد صحابی معروف عمران ابن حسین بر حسب روایت بخاری در صحیحش از او، یعنی از عمران ابن حسین، چون گفته او گفته انزل آیت المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله، آیه متعه حج در کتاب خدا نازل شده، ما انجام دادیم در زمان رسول خدا با رسول خدا، یعنی اول محرم به متعه حج شدیم، بعد محل شدیم، بعد رفتیم حج انجام دادیم. ولم ينزل قرآن يحرمه، قرآنی نازل نشده که اینو حرام کنه متعه حج. ولم ينهى عنها حتی مات، و نهی نکرده، ولم ينهى عنها، پیغمبر ازش نهی نکرده تا مرده. پس از نظر عمران ابن حسین در صحیح بخاری که اینجا مدرسش داده، تفسیر آیه در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 71 و سنن بیهقی جلد 5 صفحه 19، پس بنابراین ایشون نقل کرده که آیه چی شده؟ آیه متعه در کتاب خدا هست و ما با رسول خدا انجام دادیم و تا رسول خدا مرده از دنیا رفته نه نکرده. و لفظ مسلم قال، اول از صحیح بخاری نقل کرد و صحیح مسلم، میدونید دیگه این دوتا صحیح معمولا سنی ها میگن قرآن که قرآنه، ولی صحیح مسلم و صحیح بخاری، صحیح بخاری و صحیح مسلم خیلی معتبرن، از اون شیشتا، از اون شیشتا این دوتا معتبرتر هستن. نزلت آیت المتعفی کتاب الله، مسلم اینجوری گفته، میگه آیه متعه در کتاب خدا نازل شده، یعنی متعه الحج، منظورش متعه الحج، این یعنی متعه الحج رو آقای عسکری گفتن، آیت متعه در کتاب خدا یعنی متعه حج. و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبرم به ما امر کرده که متعه حج انجام بدیم. ثم لم تنزل آیتون تنسخ آیت متعه الحج. شما میدونید که در آیات کریمه قرآن یه بحثی هست ناسخ و منسوخ داریم، چیزایی که ناسخن منسوخن. منسوخ یعنی آیه اومده حکم را آورده یا آیه بعدی اومده این حکم را نسخ کرده، اون آیه محدود بوده، موقت بوده، نسخ شده. یه چند موردی داریم، یا آیه مثلا یه چیزی رو محدود حرام کرده، آیه بعد مفصل حرام کرده، یا اون مفصل حرام کرده، آیه بعد محدود. این هستش، اصلا ما در روایاتمون ناسخ و منسوخ داریم. مرحوم نعمانی در جلد 91 یا 92 بهار یه جزوه‌ای داره، یعنی اولش مجلسون نقل کرده، کتاب ناسخ و منسوخ مرحوم نعمانی رو عیناً آورده. نعمانی کیه؟ غیبت نعمانی داره. نعمانی شاگرد کلینیه، همکار کلینی بوده در نوشتن کافی و بعدم خودش کتابهایی نوشته، یکیش غیبت نعمانی. خیلی آدم باسوادیه و خیلی هم کمک کرده. ثم لم تنزل آیتون تنسخ آیت متعت الحج، نازل نشده آیه ای که نسخ کنه متعه حج را. ولم ینه انها رسول الله حتی ماته، اونم اینو گفته، پیغمبر تا زنده بوده از متعت الحج نهی نکرده. الحدیث یک که گفته که در صحیح مسلم کجاست و تفسیر قرطبی کجاست و زاد المعاد ابن القیم کجاست و اجمع المفسرون و غیرهم من العلماء علی ذلک. منظور از علما کیان؟ علمای اهل تسنن اجماع کردن مفسرین و غیر اونها از علما، غیر مفسرین از علما، بر این، یعنی همه گفتن پیغمبر تا بوده نهی نکرده از متعت الحج. ولا خلاف فیه و من و خلافی در این نیست. و من العجیب ان یختم الله هذه الآیه به اعلام ان الله شدید العقاب. جالبش، عجیبش اینه که خدا ختم کرده این آیه رو به اعلام اینی که ان الله شدید العقاب، اون طرفه، و علم ان الله شدید العقاب. یه نکته خدمتتون بگم که اینو اولین بار در چند سال پیش، خدا رحمت کنه، آقای سلیمی رو، آقای سلیمی یه دفعه سخنرانی کرد، اینو گفت. اون موقع هنوز ما تو این کارهای حدیث اینا نبودیم، اینو گفت. گفتش که سخنرانی که میکرد توی کنفرانس چند تا آیه خوند، آخر آیه داشت ان الله غفور و رحیم، مثلا رعوف و رحیم فلان. گفت آقایان و بانوان، فکر یه کنفرانس خیلی مهمی بود، یادم نیست که چه فصلی بود و چه مناسبتی بود، ایشون گفت این آیاتی که آخرش غفور و رحیم و اسمای خدا داره همش با مضمون آیه تناسب کامل دارن و ما فکر نکنیم که خداوند متعال همینجوری یه سری اسما رو برداشته ریخته آخر آیات که مثلا صفات اسم خودش رو بیان کنه. هر اسم و صفتی که آخر آیات گفته با مضمون آیه دخالت تام و مناسبت کامل داره. اونو من ازشون بعد که خودم رفتم تو تفاسیر دیدم، مفصل مفسرینم روی مسئله صحبت کردن، ایشون هم در اینجا گفته دقت کنید. و من العجیب ان یختم الله هذه الآیه به اعلام ان الله شدید العقاب. یعنی خدا گفته که اینجا گفته ان الله شدید العقاب، معناش اینه که این آیه میخواد بگه حتما این کار جز احکام دینه و خدا شدید العقاب برای کسانی که مخالفت کنه. بعد شرع الله متعت الحج فی هذه الآیه به کل صراحت و سنه رسوله، خدا شرعی کرده متعه حج را در این آیه به تمام صراحت و سنه رسوله فی حجت الودا، و در حجت الودا پیغمبر چکا کرده؟ سنتش کرده، گفته که این روش منه. کما تواتر الخبر عن ذلک، همونطوری که خبر متواتر از اینه، خبر واحد داریم دیگه. چه خبری چی داریم؟ مستفیض داریم. مستفیض یعنی واحد نیست اما متواتر هم نیست. بعد از مستفیض چیه؟ متواتره. متواتر یعنی انقدر نقل شده، یا تواتر لفظی یا تواتر معنوی، که تبنی بر این که بنای بر این که اینو ساخته باشن و دروغ نقل کرده باشن احتمال نداره، از بس که از جاهای مختلف نقل شده. مثل این میمونه که ما که نشستیم اینجا الان، مثلا میگم یه ماشین رد میشه، میگه یه تصادف شده تو سر کوچه، یه پیاده هم میاد میگه تصادف شده، یه ماشین بزرگم میاد میگه تصادف شده شما نرید، از اونورم کسی میاد میگن چقدر شلوغ تصادف شده اونجا. ما اینا رو که گفتن میشه خبر متواتر، یعنی میگیم که این که چند نفر جمع بشن یه دروغی بسازن، این دروغ رو جا بندازن، دیگه احتمال نداره. مستفیض قبل از متواتره، یعنی مستفیض خیلی نقل شده ولی به حد تواتر نمیرسه. خبر واحدم که به معنای خبر واحد این نیست که حتما یه نفر نقل کرده باشه. خبر واحد یعنی مستفیض و متواتر نیست، ممکنه سه نفر چهار نفر هم نقل کرده باشن ولی هنوز بهش میگن خبر واحد، یعنی انگار یه نفر نقل کرده که قابل اعتماد نیست مگر اینکه خاص باشه، یعنی اون کسی که نقل میکنه آدمی باشه که دیگه احتمال دروغ نداشته باشه. کما تواتر الخبر عن ذلک فی ما روی عن رسول الله فی صحاح الاحادیث، در احادیث صحیح، مثل ما ورد فی روایات الاتیه، مثل اونی که در روایات آتی میاد که چند یک دو تا روایتشو میخونم کافی باشه. متعت الحج فی السنه، پس روایات متواترن در صحاح احادیث هم نقل شده که پیغمبر متعه را حلال کرده، حرام نکرده و انجام داده در حجت الوداع. بما ان العمره فی اشهر الحج کانت لدا قریش فی الجاهلیه من افجر الفجور تدرج الرسول فی تبلیغ حکم عمره تمتع کما یظهر من الروایات التالیه. بما یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه عمره در اشهر حج نزد قریش در جاهلیت از فجور افجر الفجور بوده، بدترین فجور، بدترین کثافتکاری و گناه بوده، پیغمبر به تدریج طی کرده، تدرجه یعنی به تدریج به درجه گفته، در تبلیغ حکم عمره تمتع همونطور که از روایات آتیه میاد، روایات تالیه. فی صحیح البخاری و سنن ابن داوود، ابی داوود و ابن ماجه و البیهقی و اللفظ الاول، یعنی صحیح بخاری میگیم. فی کتاب الحج، چون میدونید این کتاب هایی که کتاب فقهی هستن، کتاب طهاره دارن، کتاب صلات دارن، کتاب صیام دارن، کتاب الحج دارن. کتاب های ما هم همینطوره، معمولا کتاب های فقهی ما و احادیث فقهی ما هم اینجوری شروع شده، اول روایات طهارت رو گفتن، آخرش روایات و دیات رو گفتن. لذا وقتی میخوان بگن همه فقه، میگن از طهارت تا دیات. این اصطلاح به اصطلاح فقها و محدثینه. ول فی کتاب الحج باب قول نبی العقیق واد مبارکون، در باب قول پیغمبر که گفته عقیق وادی پربرکتی است، عقیق یه بیابانی است، بیابان پربرکتی است. ان عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله به واد العقیق یقول، خودم شنیدم پیغمبر در وادی عقیق میگفت آتانی آتم من ربی، آتانی آتم من ربی، یه کسی از جانب خدای من آمده. فقال به من گفته سل فی هذا الواد المبارک و قل عمرتون فی حجتن، نماز بخون پیغمبر در این وادی مبارک و بگو عمره در حج است. یعنی در این وادی که هستی نیت کن عمره در حج را و اقدام کن برای عمره در حج. و فی روایت اخرى و قل عمرتون و حجتون، یه روایت گفته و قل عمرتون فی حجتن، یکی دیگه گفته و قل عمرتون و حجتون، هر دوی جمله رو میرسونه، یه معنا رو میرسونه، یعنی هم عمره داریم اینجا هم حج داریم در این سفر. و فی لفظ سنن البیهقی اتانی جبرائیل، و فی آخر الروایه در لفظ سنن البیهقی داره اتانی جبرائیل، اونجا گفت چی؟ اتانی آتن، یه کسی اومده پیش من، یه کسی از طرف خدا اومده. اتانی آتن یعنی یه کسی، یه فرشته اومده. اینجا اسم برده اتانی جبرائیل، و فی آخر الروایه گفته فقط دخلت العمره تو فی الحج الی یوم القیامه، یکی از جانب خدا اومده، جبرئیل اومده از جانب خدا به من گفته که داخل شد عمره در حج تا روز قیامت. یعنی پیغمبر این حکم رو دائمی کرده، گفته تا روز قیامت حج با عمره است. العقیق فی معجم البلدان، العقیق الذی جاء فیه انک بواد مبارک هو الذی ببطن وادی ذی‌الحلیفه، وادی ذی‌الحلیفه وسطش میگن وادی عقیق، داره معنا میکنه عقیق در معجم البلدان. معجم البلدان یک به اصطلاح لغت نامه است که معجم بلدان، شهرها رو گفته، الف شروع کرده، شهرهایی که با الف شروع میشه، مثلا مدینه، مکه، مثلا میگن وادی القرا تو واو، اینجوری گفته. کتاب خیلی جالبی است معجم البلدان، اسم چیزش یادم رفته، عقیق در هموی، آها هموی، هموی معجم البلدان. عقیق در معجم البلدان اینجوری اومده العقیق الذی جاء فیه، درباره اون اومده که انک به واد مبارک هو الذی به بطن واد ذی‌الحلیفه و هو الذی جاء فی انه محل اهل العراق من ذات عرق. یه چیز دیگه هم اومده واد العقیق جایی است که، اونجا است که اهل عراق اونجا محرم میشن، محل باه دو چشم، یعنی جایی که محرم میشن، محل با این یعنی جایی که محرم میشن، محل با ه جیمی یعنی جایی که از احرام در میان، من ذات عرق، اهل عراق از ذات عرق از اونجا محل میشن، یعنی میقاتشونه. و قال ابن الحجر، ابن حجر فی شرح الحدیث به فتح الباری، ابن حجر کتابی نوشته به نام فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، که فتح الباری رو ما هم تو کتابخونه داریم، شرح کرده صحیح بخاری رو ابن حجر عسقلانی. گفته چی؟ گفته بینه و بین المدینه اربعه امیال. گفته بین وادی عقیق که بطن وادی ذوالحلیفه است تا مدینه 4 میله. 4 میل، هر میل مثلا نمیدونم 4 منزله. دقت کنید، اخبر رسول الله عمر به نزول الوحی علی، خبر داده رسول خدا، ابن حجر گفته، به عمر که نازل شده وحی بر پیغمبر به ان یجمع بین العمره والحج. مخصوصا پیغمبر به عمر گفته، یعنی معلوم میشه که میدونستی که این میخواد یه همچین بدعتی رو بذاره. گفته که خدا بهش وحی کرده که جمع کنه بین عمره و حج. و فی تبلیغه خاصتن حکمتون نعرفها من ماجرا علا عهدی فی شأن العمره. این عبارت آقای عسکریه، میگه که و در تبلیغ عمر به خصوص که اخبر رسول الله عمر به عمر گفته، حکمتیست که اون حکمت رو میفهمیم از چیزایی که در عهد عمر در شأن عمره نازل شده که حرام کرده. به خصوص پیغمبر به عمر گفته چی؟ اخبر رسول الله عمر به نزول الوحی فی وادی عقیق. اخبر عمر به نزول الوحی علی، در وادی عقیق پیغمبر به عمر گفته که وحی بر او نازل شده. و فی منزل اصفان اخبر سراغه به ذالک. سراغه هم یکی از اصحاب بوده، به اونم گفته. سراغه رو گفته چون قبلا سراغه ازش نقل شده، بعدن هم نقل میشه. فی جواب سوالی کما رواه ابو داوود قال، در جواب سوالی که سراغه کرده همونطوری که ابو داوود اینجوری گفته، حتی اذا کان رسول الله به اصفان قال له سراغه. موقعی که حضرت به اصفان رسید، اصفان هم یکی از منازل همین بین مکه و مدینه است، موقعی که رسول خدا در اصفان قرار گرفت، سراغه ابن مالک مدلجی بهش گفت یا رسول الله اقض لنا قضا قوم کانما ولدوا الیوم. به ما چیزی بگو، حکمی کن مثل حکم قومی که امروز متولد شدن. یعنی فکر ما هیچی نمیدونیم، امروز متولد شدیم هیچی بلد نیستیم، به ما یه حکمی بکن. فقال، وقتی گفت یه حکمی بکن انگار که ما امروز متولد شدیم، فقال پیغمبر فرمود ان الله تعالی قد ادخل علیکم فی حجکم هذه عمره. حجۃ الوداع بوده، خداوند متعال عمره را در حج شما وارد کرده. فاذا قدمتم، موقعی که اومدین، فمن تطوف بالبیت و بین الصفا والمروه فقد حل الا من کان معه هدی. زمانی که آمدید، کسانی که طواف کردن به خانه خدا، صفا و مروه هم، سعی صفا و مروه هم انجام دادن، فقط حل. فقط حل یعنی چی؟ یعنی محل میشن، یعنی تمتع این عمره. اینجوری نیست که تا آخر محرم باشن، مگر کسانی که باشون قربانی باشه. اصفان، حال اصفان کجاست؟ اصفان بین الجحفت و مکه، و جحفت تبعد عن مکه 4 مراحل. اصفان بین جحفه و مکه است و جحفه دور است از مکه 4 مرحله. جحفه همون جاست که قدیر هم در اونجا انجام شده دیگه. بقیهش باشه که بعد بخونم. خدا خیرتون بده. صلوات بفرستید.